Ve ben ne geçer ederim. Ve ben ne geçecek atarsan. Ve ben ne geçin orada. Ve ben ne geç, cumana hilliste. Ve rahmet bize tamam da her zendeki konu. Dostlarım ama.
ما خیلی روی سلامت مادر تاکید میکنیم، اینکه مادرای ما این فرهنگ بینشون ترویج پیدا بکنه که علاوه بر اون از خودگذشتگی هایی که دارن بدونن هر چقدر سلامتشون حفظ بشه بیشتر میتونن ادامه بدن این از خودگذشتگی رو. و البته خب یه فرهنگی میشه برای بچه ها که تبعیت میکنن، الگو میگیرن، برای اینکه بانوان سرزمین ما، دختران سرزمین ما هم باید مراقب سلامت خودشون باشن. و خانم دکتر، حالا بریم سراغ خود مجموعه بارداری، خود جفت و مایه دور جنین و کیساب و خود جنین، و ببینیم که شرایطی هم ممکنه پیش بیاد که ما به این نتیجه برسیم که خب حالا باید بیشتر مراقبت بکنیم. گاهی هم حالا ممکنه که نیاز به بستری شدن باشه.
بله، شرایطی که در خود بارداری داریم، حالا یه حاملگی معمولی هست ولی باید به یه سری علائمی خانم باردار دقت بکنه. در 3 ماهه اول اگر خانم حامله دچار خونریزی میشه، خب ما در طب بارداری فقط اون موقعی که موقع لانه‌گزینی جفته میتونیم یه مقدار لکه‌بینی داشته باشیم، ولی اگه خونریزی داشتیم در 3 ماهه اول حواسمون باید باشه، مراجعه بیشتر داشته باشیم. معمولا میتونه دلیل سخت باشه، ولی اگر این خونریزی با دردهای زیر شکم شدید همراهه، در بعضی موارد به حاملگی خارج رحم شک میکنیم و یا موارد نادر حاملگی هایی که بهشون میگیم مول یا همون بچه خوره، اینا هم با خونریزی 3 ماهه اول مراجعه میکنن. و با مراجعه‌ای که یه خانم به کسی که تحت نظرشه با یه سونوگرافی که انجام میده تشخیص داده میشه که آیا یه حاملگی داخل رحمی هست و در معرض سخت قرار گرفته، یا حاملگی در محل معمولش نیست در لوله های رحمه، و یا اینکه نوع غیر معمولی از حاملگی هست و اثری از جنین وجود نداره. پس دقت به این علائم مهمه. یکی هم خونریزی که خب در 3 ماهه دوم اواخرش یا تو 3 ماهه سوم اتفاق میفته، بیشتر خود جفت همونجور که شما فرمودین میتونه علت این خونریزی ها باشه. انتظار داریم که جفت به طور معمول در قسمت فوقانی رحم قرار بگیره، در جسم رحم سگمان فوقانی قرار بگیره، ولی اگه جفت در محل طبیعیش نباشه، پایین قرار بگیره، در کنار سوراخ داخلی سرویکس قرار بگیره، میگیم جفت سر راهی یا پلاسنتا پرویا. میتونه یه خانم مثلا به حدود 28 هفته 30 هفته رسیده، صبح از خواب بیدار میشه دچار خوی خونریزی هست، معمولا بدون درد هم هست، و در سونوگرافی نشون داده میشه که این جفت در محل طبیعیش قرار نگرفته. در کسانی که سابقه سزارین‌های متعدد دارند، خطر این قرار گرفتن جفت در محل غیر معمول و حتی در کسانی که 2 یا 3 بار سزارین میشن، ممکنه این جفت سر راهی با یه چسبندگی غیر طبیعی همراه باشه که این زایمان‌های این خانم‌ها بایستی در بیمارستان‌هایی باشه که امکانات کافی دارن. پس خونریزی در حاملگی به خصوص در اواخرش یه مقدار بایستی دقت بیشتری بشه. غیر از این که محل غیر طبیعی جفت هست، ممکنه بعضی وقتها جفت زودتر از محل طبیعی که قرار گرفته جدا بشه. انتظار داریم که بعد از زایمان جنین جفت از جای خودش جدا بشه، ولی بعضی وقتها در طی حاملگی یه مقدار چسبندگی جفت از محل اتصالش کم میشه، میگیم جدا شدن زودرس جفت یا ابراپشن یا همون دکلمان. در کسانی که فشار خون بارداری دارن، به خصوص فشار خون مزمن دارن و کنترل نشده هست، این حالت بیشتر دیده میشه و سونوگرافی میتونه به ما کمک کننده باشه. ولی معمولاً یه خونریزی هایی که با شروع درد زایمان هم هست، برخلاف جفت سرراهی که خونریزی بدون درده، این نوع خونریزی با درد همراه هست. پس اختلالات جفت هم میتونه این حاملگی رو نیازمند این بکنه که مراقبت بیشتر در طی بارداری داشته باشن. از جمله چیزهای دیگری که بایستی در حاملگی هایی که حالا ما خانم هایی که مبتلا به سندروم تخمدان های پولیکیستیک هستند، اینا هم جزء حاملگی هایی هستند که مراقبت بیشتر میخوان. از همون اول بارداری ما یه آزمایش برای قند خون براشون چک میکنیم، تست تحمل گلوکوز چک میکنیم. ولی اگه جزء جمعیت های پرخطر برای ایجاد دیابت بارداری نباشن، همه خانم های باردار رو در 24 الی 28 هفته یه تست تحمل گلوکوز میدیم. ممکنه به خاطر هورمون هایی که در بارداری ترشح میشه و مقاومت به انسولین ایجاد میشه، دیابت بارداری ایجاد بشه و این حاملگی ها هم نیازمند این هستن که مراقبت بیشتر داشته باشن تا جنین دچار یا اختلال رشد یا افزایش وزن یعنی ماکروزومی نشه. و این حالت هم جز حاملگی هایی که مراقبت بیشتر رو میطلبه. حجم مایع آمنیوتیک اگه خیلی کم باشه یا خیلی زیاد باشه، چون مایع آمنیوتیک غیر از این که یه محیطی فراهم میکنه که جنین در داخلش میتونه حرکات طبیعیش رو داشته باشه، غیر از این که یک محیط استریل هست، وظایفی داره که باکتریو استاتیک ما میگیم هست، شانس ایجاد عفونت رو کم میکنه، برای رشد دستگاه گوارش و رشد دستگاه تنفسی جنین هم لازمه. پس اگر در سونوگرافی حجم مایع آمنیوتیک کم هست یا خیلی زیاده و حتی مادر دچار تنگی نفس میشه، این حاملگی ها هم نیازمند اینه که مراقبت بیشتر در طی بارداری داشته باشن. از بندناف فرمودین، در بندناف ما معمولاً دو تا شریان و یه دونه ورید داریم، با سونوگرافی معمولاً نشون داده میشه. اگر در سونوگرافی که در 3 ماهه اول انجام میشه یا 18 الی 20 هفته که برای سلامت جنین انجام میشه دیده بشه که یه دونه از شریان‌های نافی کم هست، اون حاملگی نیازمند مراقبت های بیشتر هست. ممکنه لازم باشه که مراقبت ها از لحاظ اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه، چون بعضی وقتا با بعضی از آنومالی های ساختمانی جنین میتونه همراهی داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. با خانم دکتر سهیلا امینی مقدم داریم درباره حاملگی هایی با نیاز مراقبتی بیشتر صحبت میکنیم در برنامه مادرانه از رادیو سلامت. مادر توانمند مادریه که با آگاهی مراقب سلامت خودشه. مادری موهبتی است که هیچ جایگزینی نداره. آرزوی ما این هست که همه خانواده ها و همه زوج های سرزمینمون مادری و پدری کردن رو تجربه کنن. درسته که همه مادرای وایسارگرن، اما مادران سالم سایه‌شون یک عمر بر سر فرزندشونه.
بریم سراغ موضوع خودمون
و حاملگی‌هایی که نیاز به مراقبت بیشتری داره. کمتر ممکنه مواجه بشیم با شرایطی که الان یک مادری باردار بشه و یک گروه مراقبتی نداشته باشه. بالاخره ما تو مرکز جامعه سلامتمون بخش مادر کودک داریم که میخوام دوشو فکر میکنم هنوزم به رایگان کنترل های بارداری رو دارن، دستورالعمل های خودشون رو دارن، در دوردست ترین نقاط هم ما امکانات مراقبتی داریم، شاخص هامون نشون میده و کم ممکنه پیش بیاد که کسی بدون دانش این دوران رو سپری بکنه. حالا از نظر مشاوره تغذیه ای، مشاوری که برای مراقبت باید داشته باشه، ارزیابی هایی که باید برای سلامت بشه، چقدر این اتفاقاتی که برای مادر میفته و بارداری هایی که نیاز به مراقبت بیشتر دارن روی نتیجه زایمان اثر میذارن، روش زایمان، سزارین جراحی یا زایمان طبیعی.
هر چقدر که مراقبت های دوران بارداری بهتر انجام بشه، سلامت مادر، جنین، جفت، مایه آمنیوتیک وجود داشته باشه، روند زایمان هم به صورت طبیعی صورت میگیره و شانس این که این خانم دچار خونریزی بعد از زایمان یا اون 6 هفته اول بعد از زایمان رو که دوران نفاس نامیده میشه رو طی بکنه، اونم جزء دوران بارداری محسوب میشه، به نحو بهتری هست. خانومی که در طی بارداری دچار دیابت میشه یا از قبل دیابت داره و اون دیابتش کنترل نشده هست، شانس این که جنینش دچار بزرگی باشه، ماکروزومی باشه و دچار سزارین بشه خیلی بیشتر هست. خانومی که فشار خون داره و فشار خونش کنترل نشده یا در طی حاملگی روش فشار خون بارداری اضافه شده و جنینش در داخل رحم دچار اختلال رشد شده، که اینها رو ما با سونوگرافی خیلی خوب میتونیم متوجه بشیم و یکی از وسایل تشخیصی ما هست، اینا در طی حاملگی، در طی زایمان ممکنه به خاطر تغییراتی که در قلب جنین موقع شروع دردهای زایمان ایجاد میشه، شانس سزارین درشون افزایش پیدا میکنه. در خانمهایی که چاق هستن خطر سزارین خیلی بیشتر هست و میدونیم که هر چقدر که نحوه معمول زایمان یعنی زایمان طبیعی باشه، خطرات و عوارضش برای مادر کمتر هست و میتونه تعداد حاملگی های بیشتری رو هم تجربه بکنه. از جمله این حاملگی ها که نیازمند مراقبت بیشتر هستن، حاملگی های چنگلویی هم هست و الان ما خانم هایی داریم که با روش های کمک باروری باردار میشن، با IVF باردار میشن و تو اینها هم نیازمند مراقبت های بیشتر هست. ممکنه حتی حوادث جفت مثل جفت سر راهی و یا چسبندگی های غیر طبیعی توشون بیشتر باشه، پس سونوگرافی های مکرر در طی بارداری براشون لازم هست. بعضی بارداری ها خب حتما نتیجه شون بایستی با سزارین باشه، آدم از اون هیچ ابایی نداره، خانمیه که درد زایمان شروع شده، پیشرفت مناسب نداره، درجاتی از عدم تناسب سر جنین با لگن داره، یا زایمان بچه به قرار به صورت با پا انجام بشه و نیازمند سزارینه، یا حاملگی چند قلو هست، بالای 2 قلو حتما سزارین میشن. ولی اگر مراقبت های دوران بارداری منجر به این بشه که آرزه ای اگه برای مادر وجود داره بشه در حاملگی اون رو اصلاح کرد، نحوه ارجح زایمان که زایمان طبیعی امکانش بیشتر هست.
بله. خب خانم دکتر، حالا یک به یک شاید نشه همه اینا رو مطرح کرد، ما یک به یک اینا رو سعی میکنیم تو برنامه های مختلف صحبت بکنیم. مثلا همین اخیراً راجع به دیابت در بارداری صحبت کردیم، چون این خورد سن و سال یه خوردم که نه خیلی سن و سال بارداری های ما رفته بالا و ما تمایلمون این هستش که این سن و سال برسه به اون شرایط مطلوبی که ما از نظر علمی شرایط مطلوب میدونیم، برای اینکه خب هم نتیجش برای جنین هم نتیجش برای مادر بهتر بشه. درسته که پیشرفته پزشکی واقعا الان امکان بارداری رو برای خیلی از زوجین فراهم میکنه تو هر سن و سالی و خب اونجا نیاز مراقبتی با افزایش سن افزایش پیدا میکنه، اما برخی از شرایطی که حالا یه خورده ما میخواییم بیشتر در موردش صحبت بکنیم، که شاید سبک زندگی امروزی ما هم پیچیده ترش میکنه. یعنی ما تو گروه های مختلف خانوم ها وقتی به تفکیک نگاه میکنیم کیا زایمان طبیعیشون راحت تره، اونایی که فعالیت فیزیکی بیشتری دارن معمولا ما میبینیم یافتهای علمی نشون میده که خیلی زایمانشون راحت تره. و خب حالا با عوامل دیگه که تأثیر میگذاره، خود برای ما سبک زندگی بگید، واقعا این سبک زندگی امروزی چقدر نیاز مراقبتی رو بیشتر میکنه، تو چه افرادی بیشتر میکنه، فارغ از این که ما گفتیم بیماری زمینه ای، فارغ از این که حالا یه فردی مراجعه میکنه میبینه قندش اصلا پیش از بارداری بالاست، یه شرایطی پیش میاد که فشار خونش میره بالا، یه زمینه خانوادگی داره، برای عموم شنونده هامون اگر بخوایم صحبت بکنیم.
همون چیزی که توصیه داریم که با وزن مناسب باشه، چون چاقی یک فاکتور خطر خیلی بزرگ هست و باید در رژیم غذایی یک خانم بر اساس وزنش و وضعیت زندگیش دقت بکنه که از چه مواد غذایی بیشتر استفاده بکنه. از گروه غذایی میوه، سبزی و پروتئین باید بیشتر باشه و کربوهیدرات و چربی‌های اشباع کمتر باشه تا بتونه با وزن مناسب این بارداریش رو شروع بکنه که دچار عوارض بدتر نشه. حتی خانم هایی هم داریم که چاقن، جراحی هایی برای چاقی میکنن، اونا هم جز مواردی هن که نیازمند اینن که بارداریشون رو با مراقبت بیشتری داشته باشن. ولی در حد این که ورزش مناسب داشته باشن، حداقل هفته دو بار، سه بار، نیم ساعت، 45 دقیقه، در حد یه پیاده روی تون داشته باشن. این ورزش ها در طی بارداری هم اگر یه خانم از قبل انجام میده میتونه انجام بده و دیده شده با فعالیت بدنی مناسب، با وزن مناسب و اینکه در چیزهایی که به عنوان داروهای تفریحی هست استفاده نکنن، عدم مصرف سیگار و الکل، مسلماً اینها در بارداری عوارض سو دارن، نبایستی به سمت قلیان یا چیزهای دیگری که
همه جور تدخینی
تفریحی استفاده میکنن برای بله. کسی که میخواد باردار بشه، اینها جز سبک زندگیش محسوب میشه، با دیگران بتونن مراوده خوب داشته باشن، غیر از اینکه ورزش دارن تفریحات سالم داشته باشن، استرس نداشته باشن، همه اینها جزء لایف استایل یا سبک زندگی یه فرد محسوب میشه. مسلماً خانومی که از قبل بخواد دچار افسردگی باشه، خب در طی بارداری ممکنه تشدید بشه بله. بعد از زایمان هم بد بشه، پس روحیه مناسب هم خیلی مناسب و مؤثر هست.
و تو این حفظ روحیه و پشتیبانی مادر، اعضای خانواده به خصوص همسر عزیزشون خیلی مؤثره. پشتیبانی که همه ما باید داشته باشیم و اینکه زوجهای جوان ما ترغیب بشن نسبت به تنظیم اون تعداد فرزندی که میخوان بیارن و ترغیب بشون به سمت اینکه فرزندی سالم داشته باشن. سپاس از حضور خانم دکتر سهیلا امین مقدم، جراح متخصصان رو در این برنامه همراهی ایشون، و شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید و به ما گوش کردید. پیشنهادهای خودتون رو از طریق 3102 برای مطرح کردن در برنامه مادرانه برای ما ارسال بفرمایید. 3102 در اختیار شماست. مراقب سلامت خودتون باشید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
های ایران ما،
شاد شدی هر کدومتون یه سفی شاد و شای رنگ و رنگ رادیوی ما سلامته سلامتی نهده زنگ تفریه حالا که زنگ تفریه با هم دیگه حرف بزنیم بازی کنیم سفیر بشیم به هم دیگه کمک کنیم به هم دیگه کمک کنیم باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام دوستای خوبم، سلام به همتون، امیدوارم همگی شاد و سلامت باشین. من ترانه هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه با هم باشین.
سلام سلام دوستای من، سلام بچه ها، خوبین؟ خب منم ای بد نیستم.
ای؟
بله دیگه، یعنی ای بدک نیستم.
ایوا چرا اینجوری حرف میزنی سیبت جون، چی شده؟ ای وای، خب بگو ببینم چی شده دیگه، نگران شدم.
دیگه میخواستی چی بشه؟ هه یادش بخیر، یه زمانی زنگای تفریح خوشحال بودیم، بازی میکردیم و میگفتیم، میخندیدیم، چقدر خوب بود.
ایوا یعنی چی؟ خب الان داریم همین کارو میکنیم دیگه.
نه دیگه گذشت، دیگه اون روزا تموم شد. خواهش میکنم به احترام اون روزای شیرین گذشته یه دقیقه سکوت کن.
وای از دست تو سیبک، هیچ معلوم از داری چی میگی؟ بگو ببینم چی شد آخه.
آخه قرار شد از امروز دیگه زنگ تفریح نداشته باشیم، یعنی داشته باشیم ها، ولی بازی نکنیم. نه اینکه بازی نکنیم ها، یعنی بدو بدو نکنیم.
وای حالا فهمیدم.
بله این جانب دیگه از فردا نمیام مدرسه.
یعنی چی؟ خب چرا؟
چون زنگ تفریح که نشه توش بدو بدو کنی زنگ تفریح نیست که.
آخه کی همچین حرفیو میزنه؟ اصلا کی گفته نباید بدو بدو کنی؟
خب معلومه دیگه، خانم معلم گفت.
نصیب جون، منظور ایشون این بوده که دنبال هم نکنیم که خدای نکرده نخوریم زمین.
نه خیرم، من این همه خوراکی آوردم، چرا باید زمین بخورم؟
از دست تو سیبک، خلاصه که خانم معلم نگفتن بازی نکنیم، گفتن مراقب باشیم.
خب من که حواسم هست.
آفرین دوست خوبم، ما باید مراقب همدیگه باشیم تا به همون خوش بگذره.
موافقم، هورا. خب پس حالا میتونیم بازی کنیم و شادی کنیم، بیا بریم بازی کنیم. ما با هم بازی میکنیم.
هورا بریم سیبک جون، بریم که قرار یه عالم خوش بگذره.
بزن بریم.
زنگ تفریح
SM102.
خب بچه ها، امیدوارم که مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. دی 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 دینگ. اما ما پویش داریم، پویش مهر ماه ما اینه، کوله پشتی مهر و مهربانیتون رو در آغاز سال تحصیلی جدید با چه چیزایی پر میکنید و چرا؟
نیلیا بیاتی از اصفهان، کلاس پنجم مدرسه رحمان. کوله پشتی مهر و مهربانیم را در سال تحصیلی جدید از لوازم تحریر برای دانش آموزان نیازمند که به کمک ما نیاز دارند پر می کنم. چون تمام خانواده ها باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم به شادی و شادمانی دانش آموزان نیازمند کمک کنیم. خانواده ها سعی می کنند با کمک های مالی و تهیه لوازم تحریر و لوازم مورد نیاز یک دانش آموز به وی کمک کنند تا بتوانند بدون کمبود وسایل به مدرسه بروند و کسب تحصیل را آغاز کند. این که یک فرد برای تحصیل علم و دانش که یک راه درست است نیازمند باشد و اشخاصی دیگر برای کمک به وی بشه تابد فوق‌العاده ارزشمند است. با یاد خداوند مهربان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنیم. عرض ادب و احترام خدمت تمام دانش آموزان کشورم و خصوصا برنامه خوب رادیو سلامت. خدا قوت. من دانزه حکمت زاده هستم، کلاس دوم دبستان اطراف شهر بارجان استان بوشهر. من چون که دفترچه یادداشت سال قبلم برگ سفید داشت، من همونو میذارم توی کیفم. چون که میدونم اسراف کردن کار خیلی بدیه، نمیخوام اسراف کنم.
سلام، من پرویز جمشیدی هستم، کلاس ششم دبستان امام جعفر صادق علیه السلام ناحیه 3 شیراز استان فارس. من کوله پشتی مهر و مهربانیم را پر می کنم از دوستی و صمیمیت و احترام و گذشت، همراه با شور و شوق درس خواندن و تلاش برای رسیدن به هدفم. چون با داشتن یک روحیه خوب می توانیم از درس خواندن و مدرسه رفتن لذت بیشتری ببریم و موفق تر شویم و همیشه تغذیه های سالم و مفید مانند میوه‌جات و مغزیجات و شیر در کوله پشتی خود قرار می دهم تا از لحاظ جسمی هم سالم باشم. خدا نگهدار.
سلام بچه، من نالای فاطمه قاسمی از استان قزوین مدرسه حضرت رقیه تو کوله پشتی لبخند و مهربونی و عشق دارم، همه تو دوست دارم. خدافظ.
به نام خدا. سلام، گلزار بیداری هستم، سفیر سلامت از استان آذربایجان غربی شهرستان خوی. کوله پشتی مهر و مهربانیتون رو در آغاز سال تحصیلی جدید با چه چیزهایی پر می کنید و چرا؟ اول از هر چیز به این بپردازیم که کوله پشتی باید جادار، پهن و دارای بافت‌های نرم و اسفنجی باشه و از استفاده از کوله پشتی‌های کتابی خودداری کنین، چون وزن سنگینی دارن. تغذیه و قمقمتون حتما یادتون نره. اگر با برنامه هفتگی کلاسیتون پیش برین میتونین وزن کوله پشتیتون رو کمتر کنین و از بردن کتاب های اضافی به مدرسه خودداری کنین. حتما لوازم تحریر هایی که بهشون میاد خودتون ببرید.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
اگر دوست دارین که سفیر سلامت یا سلامتیار رادیو سلامت باشین، در پیام رسان بله توی کانال @ زنگ تفریح عضو بشید، با ما همراه باشین، حتما برامون پیام ارسال کنید بچه.
خب حالا موافقه بریم سر کلاس یا نه؟
بله بله بچه. دوستای خوبم خدافظ، مدرسه به تو خوش بگذره.
خدا نگهدار هم کلاسی عزیزم، حسابی مراقب خودتون باشین.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 9 صبح از پخش شبکه رادیو سلامت تا ساعت 14 همراه شما هستیم.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.